بازم بسم الله الرحمن الرحیم. اول مجلسی صلوات اینو بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب در شرح عین 33 که در مورد انشاء و انتزاع بود عرض کردیم که بین مشاء و حکمت متعالیه در کیفیت ادراک اختلافی هست، منتها وقتی خوب دقت کنیم میبینیم حکمت متعالیه در اصل شرح داده آنچه را که مشاء به اجمال گفته، با اون تفاوتی که مشاء نفس رو قابل میداند ولی حکمت متعالیه نفس رو فاعل این صور ادراکی میدونه. این اختلافشون در اینه. حالا این بحث اختلافی الان به کنار، اینجا تو شرح که میایم بیشتر رو بحث انتزاع بحث میشه، رو مراتب انتزاع. گفتیم ما صور خارجی رو، صور خارجی یعنی چه؟ خارج از ماست. وقتی اینها رو بخوایم ادراک کنیم گفتیم اینها باید این صور در نزد نفس ما حاضر یا حاصل بشن. چگونه این صور مادی در نزد ما حاصل یا حاضر میشن؟ مشا گفت نفس میاد انتزاع میکنه اینا رو از ماده، تجرید میکنه، این صور رو از ماده جدا میکنه، مجرد میشن، صلاحیت پیدا میکنن که در نزد نفس حاضر بشن. این حرف مشا بود. بعد حالا بحث به اینجا میرسه که این انتزاع از ماده، این جدا کردن از ماده که اون صوری که جدا میشن در نزد نفس حاضر میشن، بعد نفس اون صور رو دیگه به علم حضوری ادراک میکنه که ما میتونیم اشیاء رو ببینیم، بشنویم، ادراکاتی که داریم اونی که در خارج معلومه بالعرض ماست، معلومه به ذات اونی که در نزد ما حاضر شده. این انتزاع خودش مراتبی داره، به مراتب ادراک انسانی، به مراتب ادراک انسانی این انتزاع و تجرید مراتب داره که الان تو شرح بیشتر ناظر به اون مراتب انتزاعیم که حالا میخونیم، باز توضیحاتی که لازم بود عرض میکنیم. فرمود و از این عیون جوشان این که صور اشیاء مادی در نفس آیا به وجه انتزاع است و یا انشاء؟ نفس انشاء میکنه یا انتزاع میکنه؟ مشا بر این رأی هستند که نفس صفت ازرائیلی دارد. ازرائیل کارش چیه؟ انتزاع، قبض، گرفتن، جدا کردن. نفس ما هم چنین صفتی داره که صور مادی رو از ماده جدا میکنه، تجرید میکنه و صور اشیاء مادی رو انتزاع و قبض میکند. خب و آنها را از پوسته های مادی تجریدی دارای مراتب مینماید. تجریدی میکنه که خود این تجرید مراتب داره، چنان که نفس نسبت به نفوس بنی نوع خود به واسطه معارف الهی که آب حیاتند صفت اسرافیلی و جبرائیلی دارد. چنانکه نفس، چنانکه چی؟ به عبارتو بخون. ان لها، آها، بله، چنان که نفس نسبت به احیاء نفوس بنی نوع خود، اینجا احیاء تو ترجمه افتاده، نسبت به احیاء میگه نفس کسی که چیکار بکنه، معارف الهی رو به دیگران میده، مثل اینجا صفت جبرئیلی داره، چون جبرئیل چه میکنه؟ احیا میکنه، زنده میکنه. یا اسرافیل، اسرافیل میدمد و اون دمیدن اوست که این آتش حیات رو در ما زنده میکنه، چون ما یه آتشی داریم در وجودمون، اون گرمای وجود انسان چند درجه است؟ 37 درجه. این گرما از کجاست؟ همه حیوانات بدنشون آتش داره، گرما داره، که اون گرمای حیاته. بعضی ها اینو میگن نار الهیه، آتش الهی. این آتش به اون دمیدن اسرافیلیه که در موجودات زنده شعله وره. حالا میفرماد اون انسانی که، اون نفسی که معارف الهی رو به بنی نوع خودش القا میکند، صفت جبرئیلی و اسرافیلی داره. حالا این نکته، اینجا نکته ای عرض کنیم، یه خاطره ای. یکی از شاگردان حضرت آقا میفرمودند که کسی، حالا او خود باز اسم نبردن کیش، خودشون رو میگفتن، در صورت اسم نبردن، در یه مکاشفه ای میگو به بنده گفته شد که فرق بین حضرت علامه آقاجان صاحب کتاب با جناب عزرائیل در این است که عزرائیل از کالبدها جان میگیرد و ایشان به اشباح جان میدهد. این همین مطلبی که ایشون الان اینجا آوردن، به گفتن تفاوت ایشون حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی با حضرت عزرائیل در این است که عزرائیل از کالبدها جان را میگیرد و ایشان به اشباح جان میدهد. با آب حیات جانها زنده میشن. ببینید اصلا تفاوت انسان با حیوان در چیه؟ اینجوری بگیم، اصلا حیوان حیات تعریفش چی بود؟ حیات چیه؟ علم و قدرت. هر موجودی که دارای علم و قدرت باشه میگیم این حی، زنده است، درسته؟ خب حالا کرم حیات داره؟ بگید بله. به همون قدرت و ضعیف و علم ضعیف، ادراک ضعیفی که داره، حیات داره. هرچی علم بیشتر، قدرت بیشتر، حیات بگید قوی تر. پس انسان که میخواد از حیوانات، اول انسان حیوانه دیگه، حیوان و ناطق، حیوانی که حرف میزنه. حالا اگه بخواد از سطح حیوانی بالاتر بره، باید علوم و معارف بالاتری رو کسب کنه، که هرچی بیشتر علم کسب میکنه از حد حیوانی فراتر میره، و الا میشه همون حیوانی که باهوش، لباس تنش میکنه، سوار ماشین میشه. حالا بعضی میمونا دیدید مثلا ماشین سواری هم میکنن، لباس هم تن میمون میکنن. پس انسانیت انسان به لباسش و به ماشین سواریش نیستش که. و این اون بر مشخص میشه که هرچی علم بیشتر کسب میکنی انسان تری. این که رسول خدا فرمود من حفظ من امتی 40 حدیثا، هر کس از امت من که 40 حدیث از من حفظ کند در روز قیامت فقیه محشور می شود. 40 تا حدیث، یعنی حرف یاد میخواد بگه حرف یاد بگیرید، 40 تا کلام، 40 تا مطلب در جانت بشینه جزو فقها محشور میشه طرف. خب میفرماد این نفس چنان که نفس نسبت به احیاء نفوس بنی نوع خود به واسطه معارف الهی که آب حیاتند صفت اسرافیلی و جبرائیلی دارد. این شجره وجودی شما وقتی علم کسب میکنید بال و پر میگیره، سبز میشه، بعد یواش یواش میوه میده. میوه‌هاش چیان؟ اون مکاشفاتی که در خواب و بیداری، الهامات، اشراقات که بهتون دست میده، اون میوه‌های شجره وجودی شماست. خب حکمت متعالی بر این که صور در ذهن به انشاء نفس متحققا حاکم است، نه این که صور به انتزاع در ذهن متحقق باشد. یه نفس انشاء میکنه، نه این که بخواد انتزاع باشه. این حرف اول بدونیم. و مقام، مقام یعنی الان این بحث، مقتضی است که مراتب تجرید بر مذهب مشا را بیان کنیم. یعنی الان می‌خوایم بریم سراغ این بحث، اگرچه حرف چیه؟ انشاءه، ولی الان به دلیلی می‌خوایم بحث انتزاع رو بحث پیش بکشیم، آنگاه به مطالب لازمه بپردازیم. پس گوییم ابتدا مراتب تجرید را به بیان شیخ الرئیس و تحریر وی در کتاب مبدأ و معاد می آوریم، آنگاه آن را به تحریر محقق طوسی خواجه نصیر در شرح بر اشارات نقل می کنیم. این دو در بیان مراد کافی اند، کلام ابن سینا و خواجه نصیر طوسی. آقا جان می دونید به خواجه نصیر خیلی علاقه دارند. خواجه نصیر علامه ذوالفنونی بودند که وقتی در محضر آقا جان بودیم صحبت از خواجه نصیر شد، فرمود ایشون ساوئی بودند. ایشون خواجه نصیر ساوئی بودند و خیلی علاقه دارن به خواجه نصیر. شیخ در فصل هشتم از مقاله سوم مبدأ و معاد چنین گفته است: فصل در مراتب تجرید صور از ماده. خب گوییم هر ادراک حسی و تخیلی و وهمی و عقلی به تجرید صورت از ماده است، ولیکن تجرید مراتبی دارد. این سخن چی؟ ابن سیناست. یادتونه در عیون قبل گفتیم ادراک مبتنی بر چیه؟ تسلیسه. سه مرتبه ادراک داریم: حس، خیال، عقل. اما ابن سینا یعنی مشایان قائل به تربیعن، چهار تا وهم رو هم قائلن. گفتیم وهم زیر مجموعه عقله، خودش مستقل نیست، بحثشو گذروندیم اونجا. حالا چون ابن سینا الان داره میگه یک، حس صورت را از ماده مجرد میکند، زیرا تا هنگامی که در حاسه اثری از محسوسات پدید نیاید، حاسه به هنگام حاسه بالفعل بودن و بالقوه بودن در یک مرتبه است. میگه شما وقتی میخوای یه چیزی رو ادراک کنی باید اثری از او در حس تو به وجود بیاد. حالا این میخواد چشم باشه، گوش باشه، لامسه باشه، باید اثری پدید بیاد. و الا چشم شما بالقوه بینا هست، ولی کی میبیند؟ موقعی که اثری در چشم شما از شیعی به وجود بیاد. گوش شما بالقوه شنوا هست، کی بالفعل میشه؟ موقعی که چیزی به گوش شما برسه. اگر نرسد، بالفعل بودن و بالقوه بودن یکیه. پس شرط ادراک اینه که از شیء خارجی در حاسه شما چیزی پدید بیاد، این که مسلمه. خب و به هنگامی که اثری از محسوس در وی پدید آید، مثلا نور من رو نگاه میکنید، شما نور میخوره به من، میخوره به چشم شما، صدای من میخوره به گوش شما، در حاسه شما اثر پدید میاد، باید اثر مزبور مناسب با محسوس باشد، منطبق باشه با اون شیء خارجی، اونی که به حس شما میرسه. درسته؟ زیرا اگر اثر با ماهیت محسوس مناسب نباشد، حصول این اثر احساس این محسوس نخواهد بود. اگر منطبق با شیء خارجی نباشه، که اصلا شما اون شیء خارجی رو ادراک نکرده ای، اونی که به حس شما میرسه باید درست منطبق با اون شیء خارجی باشه. خب پس ناچار باید صورت وی از مادهش مجرد باشد. خب میگه اون صورتی که به حس شما میرسه باید از ماده مجرد شده باشه، و الا اون ماهیت خارجی، اون که نمیاد با تو تصادم کنه، من که نمیام بخورم به چشم شما، تازه اونجایی هم که میخوره این لیوان چای داغه، دست میزنی داغی رو شما حس میکنی، این چیزی که به مغز میرسه اون پیغام عصبیه، نه اینکه اون سوزش به مغز برسه که نفس بخواد او رو درک کنه. پس ناچار باید صورت وی از مادهش مجرد باشد، ولیکن حس به تجرید تمام آن را تجرید نمی کند. میگه از ماده مجرد باید باشه، ولی در احساسات، در احساسات ظاهری کاملا از ماده مجرد نمیشه، بلکه حس این صور را با علائق مادی و مضاف به ماده احساس میکند، با تمام جزئیاتش، وضعش چجوریه، اعراضش کلن در کجاست، به چه صورته، تمام اون مضافاتش رو درک میکنه حس. در حالی که گفتیم عقل، حالا بحثش میاد، البته تجرید عقل، عقل میاد اونو از همه عوارض ماده جدا میکنه، ولی در دیدن و شنیدن محسوسات این تجرید فقط از ماده او رو تجرید میکنه، از عوارض ماده تجرید نمیکنه. بلکه حس این صور را با علاقه مادی و مضاف به ماده احساس میکند، به گونه ای که وقتی ماده غایب شد آن صورت نیز از بین میرود. من از پیش چشم شما برم دیگه شما منو نمیبینی، صدا که از پیش گوش شما بره دیگه شما نمیشنوی. مجرد میشود از ماده، ولی بدون اینکه از عوارضش بخواد مجرد بشه، و شرطش هم حضور ماده است، که ماده حضور داشته باشه. اما خیال صورت را تجریدی تمامتر میکند، زیرا این صورت در خیال است و نه در ماده خودش. حالا این صورتی که شما در خیال خودت درک میکنی، اینجا یه نکته باید به مشا اشکال کنی که جناب شیخ الرئیس، شما که میگی به انتزاع از صور مادیه، در ادراکات محسوس ماده ما در خارج داریم، نفس ما صورت رو از ماده تجرید میکنه، در ادراکات خیالی که شی در پیش روی ما نیست، در ادراکات خیالی انتزاع میکنیم، تجرید میکنیم، یا نفس اونجا انشا میکنه؟ ها، نفس انشا میکنه. پس در اون مرتبه ادراکات محسوس هم همین جوره. بحث رو اینجا اگر دقت کنید، فرمود خیال صورت را تجدیدی تمامتر می کند، زیرا این صورت در خیال است و نه در ماده خودش، و اگر هم ماده غائب شود باز در خیال باقی می ماند، صورتی که شما در خیال خودتون در نظر می گیرید از ماده مجرد میشه و یه سری از عوارض ماده رو هم از دست میدهد. لیکن این صورت از لواحق مادی برهنه نمی باشد که بالکل بخوایم از ماده جداش کنیم. یه سری لواحق ماده همراهش هست، زیرا خیال جز محسوس را تخیل نمی کند. باید یه چیزی محسوس باشه تا خیال او رو تخیل کنه. و انسان را از جهت انسانی به لحاظ مشارکت با همه انسان ها، یعنی انسان کلی رو میگه، تخیل نمی نماید. خیال نمیتونه انسان رو تخیل کنه، بلکه یه انسان خاصی رو میتونه تخیل کنه، آقای فلانی. اگر ما گفتیم انسان به ما هو انسان، این ادراکش میشه چی؟ عقل، کلی شد، در حالی که خیال چیه؟ جزئیه. بلکه از جهت اینکه فردی از انسان و با مقداری خاص از کمیت و کیفیت و عین و وضع، کجاست، در چه وضعیتیه، چگونه است، در خیال اینا هنوز چیه؟ باقیه. آن را تخیل می نماید. آنگاه وهم، حالا یکی یکی داره میاد بالا، میرسه به وهم، صورت را تجریدی بیشتر از قبل می نماید، زیرا وهم معانی غیر محسوس را می گیرد، بلکه این معانی معقولن. حالا خودش اینجا اشاره میکنه، شیخ الرئیس، سخن شیخ الرئیس دیگه. گفتیم وهم ادراک معانی جزئیه میکنه، محبت این آقا، احترامی که این آقا داره به من میذاره، ما یه قوه‌ای داریم، این معنا رو درک میکنه. لیکن این معانی معقول را به طور معانی کلی معقول نمیگیرد وهم، بلکه این معانی مرتبط و وابسته به معانی محسوسند. مثلا وهم زار و نافع را، زار زرزرنده، نافع اون چیزی که نفع داره، از آن رو که زار و نافع کلیان توهم نمی کند به نحو کلی، بلکه به لحاظ این شخص آنها را توهم می نماید. گفتیم مثلا بره دشمنی گرگ رو می فهمه، این دشمنی معناست. سگ هم صورتش مثل گرگه، بره کنار سگ چرا می کنه، اما گرگ رو که ببینه پا به فرار می ذاره. پس یه قوهی درش هست که غیر از اون صورت ظاهری یک معنایی رو ادراک میکنه، منتها این معنای جزئیه. یعنی دشمنی این آقا، این گرگ، دوستی این آقا، اما اگه بگیم معنای دوستی کلی بشه دیگه نمیفهمه یعنی چی. معنای دشمنی کلی که میشه مال چیه؟ ادراکه؟ عقل. ولی عقل صورت را به تجرید تام تجرید میکند. وقتی میگی انسان، انسان یک حقیقت کلیه، کارش که ادراک عقل، یعنی این انسان کلی خصوصیتش اینه که قابل صدق بر کثیره اینه. این نکته در مورد کلی بگیم، ما وقتی میگیم انسان، مفهوم کلی انسان یک مفهوم میاد تو ذهن شما، این شامل سفید پوست، سیاه پوست، قد بلند، قد کوتاه، زشت، زیبا، زن، مرد، بزرگ، کوچیک، شامل همه اینا میشه. یعنی انسانی که تو ذهن شما میاد، بگیم آفریقایی رو هم شامل میشه، شما میگی بله، اروپایی بله، آمریکایی، ایرانی، همه رو شامل میشه. یه مفهوم کلیه که بر همه اینا قابل صدقه. استاد مطهری در بعضی از کتاباشون یه نقل قولی را آوردن، حالا از فکر کنم غربی هاست، من دورا دور تو ذهنمه، در مورد مفهوم کلی میگه مفهوم کلی، بعضی اینجوری گفتن، مثل سکه‌ای میمونه که از بس تو دست لمس شده صورت سکه امها شده. شما دیدید یه چیزی خیلی دستمالی بشه پاک میشه، جوری که معلوم نیست این دو تومنیه، پنج تومنیه، ده تومنیه، سکه هست اما معلوم نیست که دو تومنیه، پنج تومنیه، ده تومنیه. میگه مفهوم کلی اینجوریه. استاد مطهری میگه این قیاس مع الفارقه. چرا؟ این قیاس نمیتونی کنی با مفهوم کلی. ببین بحث تجرید بود، گفتیم عقل میاد از ماده تجرید میکنه، از لواحقش هایی میذاره کنار، میذاره کنار، یه حقیقت کلی باقی میمونه که قابل صدق میشه بر همه. و الا ما انسان قد بلند داریم، قد کوتاه داریم، پس قد کوتاه و بلند تو مفهوم کلی دیگه نباید باشه. سفید پوست داریم، سیاه پوست داریم، زشت داریم، زیبا داریم، قوی داریم، ضعیف داریم، کوچیک داریم، بزرگ داریم. این میگه پس مثل اون سکه‌ای میمونه که بر اثر لمس کردن پاک شده باشید. سکه هست ولی معلوم نیست چیه. استاد مطهری میگه نه خیر، مفهوم کلی کاملا معلومه چیه. مفهوم کلی قابل صدقه. اونجا تو اون سکه معلوم نیست، اونجا معلوم نیست که این یه تومنی یا دو تومنیه، اما در مفهوم کلی قابل صدقه بر همه است، همه رو شامل میشه، نه اینکه هیچ کدوم شامل نشه. اون سکه نه دو تومنیه، نه پنج تومنیه، نه ده تومنی، اما مفهوم کلی که میگیم شامل همه انسان ها میشه. یا درخت. آقا وقتی من میگم درخت، شما یه صورتی میاد تو ذهنتون، آیا این درخت درخت کاجه؟ میگید بله کاجم هست. درخت سیب، میگید اونم هست. درخت سنوبر، درخت انار، درخت انگور، شما میگی همه اینا رو شامل میشه، قابل صدق بر همه درخت هاست. در حالی که مفهوم کلی چطور کلی شده؟ با انتزاع از ماده، با تجرید از ماده و لواحقش شده چی؟ کلی. معقول، معقولات چی رو میگیم به اینا؟ معقولات اولیه، معقولات اولیه است. بعد حالا از این معقولات، معقولات چی برداشت میکنیم؟ ثانویه. معقولات ثانویه مثل چی مثلا؟ ببین این معقولات رو میذاریم کنار هم، انسان یه مفهوم کلیه، درخت، مفهوم که حیوان. بعد میبینیم همه اینها مثلا ماهیت دارن، درسته؟ اینو میگیم معقول ثانوی. یا میبینیم اینا ماهیت، اینا یه احکامی داره، مثلا ماهیتشون ممکنه، ممکن الوجودن. این میشه معقولات ثانوی منطقی، چون معقولات ثانوی فلسفی داریم، معقولات ثانوی منطقی داریم. حالا اون بحثش جداگانه است. که باید اونا در عین بعدی بحث‌های شیرین فلسفی داریم پیرامونش، که حالا انشاءالله وقتش که برسیم بحث میکنیم. خب فرمود ولی عقل صورت را به تجرید تمام تجرید میکند، بنابراین صورت را از ماده و اضافه ماده به آن و از لواحق ماده برهنه و تجرید میکند و آن را به طور حد محض و تعریف صرف میگیرد، که هیچ بلند، کوتاه، سفید، تمام اینا را ازش میگیره. اما آنچه ذاتاً عقل محض باشد در تعقل آن به تجرید نیازی نیست. اونی که خودش عقله، گفتیم ما مشا، شما که میگید انتزاع و تجریده، ما برای ادراک احتیاج به انتزاع داریم، حالا یه چیزی که خودش عقله اونم باید انتزاع کنیم؟ اون دیگه احتیاج به انتزاع نداره. پس ادراک معقولات کلن یه داستان دیگه ای داره، ادراک عقول، ادراک مجردات اصلا یه نحو دیگه است. یعنی دیدن فرشتگان، دیدن حقایق مجرده یه نوع دیگه ای از ادراکه. کلام شیخ در بیان مراتب تجرید پایان یافت. مطلب کلی دستتون آمده، حالا مطلب از روش میخونیم باز، برای اینکه محقق طوسی در شرح خود بر فصل هشتم کتاب نفس اشارات گفت انواع ادراک چهار است: یک احساس، دو تخیل، سه توهم، چهار تعقل. ایشون بر مبنای مشاء پیش رفته اینجا. احساس ادراک شیء موجود در ماده است که به هیئت مخصوص خود از قبیل عین، یعنی کجا و متا، کی و وضع، کدوم طرف و کیف، چگونه و کم، چند تا، چون هر چیز رو در نظر بگیرید مادی رو میتونی بگی کی، کی بوده پیامبر اکرم، کی بوده، کجا بوده، چگونه بوده، هر چیزی. یک فنجان، من یه فنجون دارم خونمون، خیلی قدیمیه، کجاست، چند تاست، چگونه است، عوارض داره ماده، این عوارض رو داره، هر ماده اینا رو داره، جدایی از اینا نمیتونه باشه. نمیتونیم ماده‌ای باشه بگیم نمیدونیم کجاست، یعنی نمیدونیم، حالا شاید ما ندونیم ولی جایی براش نباشه، مثلا بگیم جا نداره، بگیم نمیشه آقا، زمان نداره، میشه چنین چیزی؟ ها؟ نمیشه؟ مگه مثال بزنم براتون چی؟ حالا یه چیزی بگم که زمان مکان نداشته باشه. خب الان بفرمایید ببینم دو دو تا چهار تا کجاست؟ ها؟ مادی نیست. دو دو تا چهار تا کی هست؟ چه زمانیه؟ زمان نداره. اینا چی هن؟ مجرد از مادن. چیزی که مجرد از ماده باشه این عوارض دیگه نداره. یادتونه بحث اقسام علوم، طبیعیات، ریاضیات، الهیات، گفتیم این اقسام علومن. در طبیعیات عین و وضع و متا و اینا مال طبیعیاته، دو تا چهار تا زمان نداره، مکان نداره، وضع و چگونه و کمیت و اینا رو نداره که، اونا مجرد از اینهان، مجرد از ماده، عوارض ماده هستن. خب فرمود به هیئت مخصوص خود از قبیل عین و متا و وضع و کیف و کم و غیر آن به نزد مدرک حاضر است. به نزد مدرک حاضر است، اونی که درک میکنه. و برخی از هیئات و اعراض از شیء در وجود خارجی غیر قابل انفکاکند و دیگر اشیاء در آن با وی شریک نیستند. خب که هر کدوم یه عوارضی دارن که مخصوص خودشون، از اونا جدا شدنی هم نیستن. اصلا انتقال عرض از معروض به معروض دیگه محاله، یکی از قواعد فلسفیه. انتقال عرض از معروض به معروض دیگر محال است. یعنی چی؟ مثلا آقا این پشتی یه متره، آیا اندازه این پشتی رو شما میتونی به یه چیز دیگه بدی؟ ها؟ میشه یا نمیشه؟ به علم بگیر من بشنمم؟ نمیشه. رنگ این پشتی رو میتونی از این بگیری بدی به یه چیز دیگه؟ چرا نمیشه؟ عوارض، جوهر و عرض، اعراض، انتقال عرض از معروض به معروض دیگه محاله، فلاسفه میگن. چرا محاله؟ آفرین، چون عرض قائم به جوهر خودشه، نمیتونی جداش کنی، چون استقلال نداره که جداش کنی، انفکاک بردار نیست اصلا که بخوای منفک کنی او رو بدی به دیگری. خب اعراض از شی در وجود خارجی غیر قابل انفکاکن، نمیشه اعراض رو جدا کرد از وجودات خارجی. کی و کجا از اینا رو از میشه شما باشی کجا نباشی، زمان نداشته باشی، مکان نداشته باشی، مادی باشی و اینا رو نداشته باشی، وضع نداشته باشی، اینا اصلا قابل انفکاک نیستن از ماده و دیگری هم با او شریک نیست. هر کی زمان خودشو داره، مکان خودشو داره، اعراض خودشو داره. خب و تخیل ادراک همان شیء با حیات یاد شده است، لیکن در دو حال حضور و غیبت. ها میگه تخیل ادراک همون شیء با همون هیئت هاست، اما ماده در حال حضور، حس فقط در حال حضور ماده بود، اما تخیل در حضور و غیبت یکسانه. و توهم ادراک معانی غیر محسوسه از قبیل کیفیات و اضافه ویژه شی و جزئی موجود در ماده که دیگران در آن معانی با وی شریک نیستن می باشد. احساس یک معنا، وابستگی یک معنا به یک شیء مادی، این خطرناک است. آقا دیدی به بچه ها میگن این اوفه، این اوفه، اینو چی ادراک میکنه؟ کدوم قوه بچه ادراک میکنه؟ وهم. وهم این معنای ترس و خطر رو با این شیء، وابسته به این شیء ادراک میکنه، چون چشم که نمیبینه. ببینید در وهم ما گفتیم، مثال زدیم، شما میبینی یه آقای دست گذاشته رو سینه اینجوری میکنه، چشم شما چی میبینه؟ دست رو سینه است؟ سر میاد پایین. اما شما یه قوه‌ای داری که میفهمی این داره به من احترام میذاره، اون قوه رو میگیم چی؟ واهمه. یعنی یه معنایی رو به اون، وقتی این بچه میگی این اوفه، یک معنای ترس رو ربط میدی به این شی. اصلا در قدیم بحث آموخته کردن، جل کردن، چجوری حیوانی رو آموخته کنن، چگونه حیوانی رو آموخته کنن، داستانهایی دارن قدیمی ها که شیر رو با آفتابه بترسونن. چجوری یک شیر رو با آفتابه بترسونی؟ تو کتابهای قدیمی آمده. شرطی کرده، شرطی کرده مال چیه؟ مال وهمه. که یه آقای میگه من شیر رو از آفتابه با آفتابه فراریش میدم. میگن مگه میشه؟ مثلا میان یه شیاله یه جایی آفتابه آب جوش، میگه آفتابه رو بیار، آب جوش میرزه رو از بالا سر رو شیر میسوزه فرار میکنه. دفعه دوم آفتابه رو بیار، آب جوش میرزه رو شیره. دفعه سوم میره تو قفس شیر، آفتابه رو بیار، شیر گریخت. چون اون صدا با اون صورت رو وهمش میگه این الان پشت سرش یک درد میاد. آقا این قبل، حالا بحثی مقدار یادتون هست از کشکول شیخ بها نقل کردیم، زنی به دخترش یاد میداد که میخواست ازدواج کنه، گفت یه سری نکاتی رو رعایت کن در مورد همسرت، سعی کن همسرت هیچ وقت بوی بدی از تو نشنوه، بدنت بو عرق نگرفته باشه، مخصوصا در موقعی که در کنارش هستی. یکی از توصیه کرده بود، یکیش این بود که هیچ وقت شوهرت رو گرسنه نگذار، چون در حین گرسنگی انسان عصبی میشه. حیوانات هم همین جورن، شیر گرسنه خیلی عصبانیه، انسان گرسنه هم عصبانیه، فرق نمی کنه. این مال اون حس توحش انسان دیگه. چرا بوی بدی از تو نشنوه؟ چرا باید خودتو معطر کنی وقتی میخوای بری کنار همسرت؟ چون در اون لحظه تمام احساسات به هیجان آمده، اون بوی خوش رو که از تو میشنوه این در وهمش ثبت میشه، حافظه وهم. هر وقت بوی خوش از تو بشنوه آرامش بهش دست میده. برعکس اگر از تو بوی بد بشنود، هر وقت بری سراغش تداعی میشه براش، لذا باعث جدایی میشه، افتراق میشه. اینا همه برگشت میکنه به احکام وهم. خب، و تعقل ادراک شی من حیث هو و هو است. اون شی رو با خودش ده. انسان، انسانیت، خیلی چیزا تو انسانیت دخیل نیستن، گفتیم سیاهی، سفیدی، بلندی، کوتاهی، اینا تو انسانیت انسان دخیل نیست، نه از حیث چیز دیگر، چه به تنهایی مأخوذ شود و چه با غیر وی از صفات مدرکه این نوع از ادراک، که نطق باشه با چیز دیگه بخواد مأخوذ بشه انسانیت، همه رو میزنه کنار، عوارض مادی رو. حالا این عبارت هم بخونیم. پس این ادراکات در تجرید مترتبند. ادراک قسم اول یعنی حسی مشروط به سه چیز است: حضور ماده، اشتمال هیئات و اعراض، مادی باشه، اعراض و هیئت‌ها داشته باشه. سه، جزئی بودن مدرک، جزئی باشه، جزئی یعنی این شخص، این آقا. این مال ادراک حسیه، این سه تا شرط باید داشته باشه. قسم دوم تخیل از شرط اول مجرد است. شرط اول چی بود؟ حضور ماده. میگه در تخیل حضور ماده نمیخوای. قسم سوم ادراک توهمی از شرط اول و دوم مجرد است. اولی حضور ماده، دوم اشتمال حیات و اعراض. قسم چهارم ادراک عقلی از همه شروط مجرد میباشد. سومی هم یعنی جزئی بودن مدرک، چون میدونید کار عقل ادراک کلیاته نه ادراک جزئیات. یه نکته ای رو باز اینجا بگیم الان چون بحث پیش میاد. آقا چرا فلسفه نمیتونه جای دین رو بگیره؟ این یه بحثیه ها، بحثیه که خیلی بحث شده، قدما روش بحث کردن که آقا فلاسفه میتونن جای انبیا رو بگیرن، فلسفه میتونه جای دین بیان. بله میتونن، یه دیگه میگن بله میتونن، اما ما میگیم نه نمیتونن. چرا؟ با دلیل بیاری، با دلیل عقلی بیاری. برای اینکه ادراک عقل ادراک کلیاته، عقل کلیات رو ادراک میکنه، اما زندگی ما میگه همش مبتنی بر کلیاته. نه خیر، خیلی امور ما جزئیاته. عقل حکم میکند که این کار خوب است، این کار بد است. عدالت خوب است، ظلم بد است. خب آقا بفرمایید حالا عدالت چی هست؟ یا اینجا تو این قضیه عدالت چیه؟ جزئی میشه دیگه. یعنی بعضی جاها بعضی از احکام دست عقل کوتاه میشه. ما فقط به عقل نمیتونیم متکی باشیم. که یه بار انشالله حالا بحث داریم در مورد عقل و دین. عقل مقدمه، دین مقدمه. اینا یه سری بحثاییه که باید بدونید حالا به وقتش انشالله. قسم سوم ادراک، قسم چهارم ادراک عقلی از همه شروط مجرد می باشد، جز این که وقتی آن معنا به یک مدرک سنجیده شود، وهم از اعتبار و شمارش بیرون می رود. همون بحثی که گفتیم وهم قبول نداریم، جزء یعنی مستقل نمی دونیم، نه اینکه قبول نداریم. زیرا وهم آنچه را حس و خیال ادراک می نمایند به تنهایی ادراک نمی کند، بلکه به کمک و مشارکت خیال آن را ادراک می نماید. و به همین مشارکت مدرک وهم تخصص پیدا کرده و جزئی می شود. لذا شیخ در این کتاب آن را اعتبار نکرده، ولی در دیگر کتب خیش آن را به وجه اول به شما را آورده است، تا این که فرمود که انشاءالله حالا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.